شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در این بخش از برنامه های امروز با خبرنگار همراه خواهیم بود. با این یادآوری که میهمانان این برنامه نظرها و دیدگاه های شخصی خودشون رو ارائه میدند که لزوماً نظرات رسمی جامعه بهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی کنند.
خبرنگار
و ما در پنجمین روز از ایام عید اعظم رضوان، بزرگترین عید یا سلطان عیاد در تقویم آیین بهایی هستیم. عید رسالت علنی حضرت بهاءالله پیامبر ایرانی و بنیانگذار آیین بهایی که در سال 1863 میلادی، یعنی 162 سال پیش و در باقی موسوم به باغ رضوان در بیرون از شهر بغداد واقع شد. اما عید رضوان صرفاً یک روز خاص مذهبی نیست، بلکه اهمیت اون در پیام آسمانی حضرت بهاءالله و نوید تأسیس یک تمدن نوین جهانی بر پایه یگانگی نوع بشر، عدالت، آزادی و برابری است. از این رو عید رضوان رو اغلب عید آزادی و برابری نیز می‌خوانند، عیدی که نه تنها متعلق به بهایان بلکه متعلق به همه مردم جهانه. با گرمترین شادباش‌ها به مناسبت ایام عید اعظم رضوان و خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می‌کنم. در این خبرنگار میزبان دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت هستیم که با ما در مورد رابطه عید اعظم رضوان با اصول بنیادینی چون عدالت و برابری گفتگو می کنند. پس همچنان با ما همراه باشید. جناب دکتر بهروز ثابت، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. مدتی بود که شما رو در این برنامه نداشتیم، جاتون بسیار خالی بود. خوشحالم که در ایام عید اعظم رضوان میزبان شما هستیم. پس اجازه بدید تا این عید بزرگ رو هم به شما تبریک بگم.
خیلی ممنون و متشکر از دعوت مجدد شما، و برای من هم باعث افتخاره که در این عید اعظم، عید رضوان، در مورد این عید با شنوندگان این برنامه در سراسر جهان بتونیم مکالمه خودمون رو داشته باشیم.
خیلی خیلی ممنون. همطور که شما فرمودین، صحبت امروز ما در مورد عید رضوان هست. همطور که میدونید، اغلب از عید اعظم رضوان به عنوان عید آزادی و برابری یاد میشه، و پرسش اول من این هست که آیا شما با این تعبیر هم فکر و هم نظر هستید؟
بله، قطعاً دیدگاه بهائیان این هست که عید رضوان روزی است که حضرت بهاءالله اعلان کردند به دنیا که مظهر ظهور الهی هستند و آیین جدیدی رو به این عالم آوردند که هدفش ایجاد صلح و وحدت و یگانگی نوع بشر است. و خب طبیعتاً باز از دیدگاه بهائیان، ظهور حضرت بهاءالله ظهوری است که در حقیقت ادیان در طول تاریخ به اون وعده داده بود. یعنی ظهور بهاءالله وعود کتب مقدسه رو درباره یوم خدا تحقق داد، و هدف این ظهور ایجاد یک فرهنگ تازه، یک تمدن جهانی است بر اساس صلح و دوستی و عدالت و انصاف. ظهوری است که به اصطلاح به اون انتظار بزرگ پایان داد. خود حضرت بهاءالله در این مورد می‌فرمان که در بیانات مختلف، من اینجا یک قسمت کوتاهی رو برای شما ذکر میکنم، که میفرمان راه آزادی باز شده، بشتابید و چشمه دانایی جوشیده از او بیاشامید. بگو ای دوستان، سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یکدیگر را نبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار. به راستی میگویم هر آنچه از نادانی بکاهد و بر دانایی بیفزاید او پسندیده آفریننده بوده و هست. بعد باز میفرمایند که دست بخشش یزدانی آب زندگانی میدهد، بشتابید و بنوشید، هر که امروز زنده شد هرگز نمیرد و هر که امروز مرد هرگز زندگی نیابد. به نظر من این بیانات و اون پیام حضرت بهاءالله در حقیقت برای عید رضوان همین پیام ایجاد یک دنیای جدید، یک فرهنگ جدید است که بر اساس یگانگی نوع بشر و افزایش دانایی و حکومت خرد بر جهل و نادانی و تعصبات است. و روزی است که به بیان حضرت بهاءالله همه اشیا و همه انسان‌ها از تجلی الهی برخوردار شدن. در این روز هست، یعنی به خاطر عید رضوان هست و آنچه که از عید رضوان تراویده به سراسر جهان عبارت از این است که در حقیقت نجاست و بیگانگی و جدایی از میان رفته، دیگر اون حکم اجتناب از دیگران نفی شده، همه به معاشرت و دوستی و یگانگی با همه اهل عالم با روح و ریحان دعوت شدند. روزی است که اعلان نفی تعصبات و نفی فرهنگ و جهل به میان آمده و روزی است که بساط فرهنگ صلح گسترش پیدا کرد.
این اصول آزادی و برابری که باید گفت اصول بنیادینی هست در پیشرفت و تحول هر جامعه، گاهی اوقات تعابیر مختلفی از اون رو میشنویم. آیا مفاهیمی که در آیین باهایی در مورد این اصول ارائه شده تفاوتی داره با اونچه که از این اصول یا مفاهیم این اصول در جهان امروز درک میشه و مطرح هست؟
بله، این سوال بسیار بسیار مهم و دقیق هست که شما مطرح فرمودین. ببینید، یکی از مشکلات درک آزادی در عصر ما اینه که با اینکه کم و بیش همه به اهمیت آزادی معتقدن و باور دارن، ولی در حقیقت اختلافات در مورد مفهوم آزادی و پیاده شدن آزادی در صحنه زندگی اجتماعی چندان، یعنی دچار اختلاف و تفاوت‌های اساسی هست. و به نظر من یکی از دلایل اصلیش این است که یک مبنای مشترکی برای مفهوم آزادی وجود نداره. یعنی به زبان دیگه میتونیم بگیم که ایدئولوژی‌های سیاسی و مذهبی پیرامون مفهوم آزادی یک حصار عقیدتی کشیدن و اون رو به صورت مایملک خود درآوردن در حقیقت. و در نتیجه به خاطر اینکه مفهوم آزادی به حصار و زنجیر کشیده شده، اون یونیورسال بودن خودش رو و اون کلیت و عمومیت خودش رو از دست داده و تبدیل شده به فرع ایدئولوژی‌های مختلف. اما از نظر امر بهایی آزادی یک شرط لازم و فطری حیات فردی و اجتماعی انسان است. و چرا که آزادی از نظر بهایی منشعب میشه از یک اصل فراگیر و اون عبارت است از یگانگی نوع انسان. یعنی ما بایستی اول به یگانگی نوع انسان معتقد باشیم و بعد آزادی رو که از اون منشعب میشه، از اون نشأت میگیره، اون رو درک بکنیم. چرا که وقتی ما به یگانگی نوع انسان معتقد شدیم، یعنی یک مبدأ مشترکی رو برای همه انسان‌ها از هر قوم و ملت و قبیله و نژاد قائل هستیم و از این رو طبیعتاً واقعاً در اندیشه بهایی مفهوم آزادی یک جنبه کلی و عمومی به خودش می‌گیره و فرای ایدئولوژی قرار می‌گیره. در این حال آزادی در امر بهایی به عنوان یک پدیده اجتماعی هست که در حال تحوله، در حال تکامله و در بستر تاریخ پخته تر و کامل تر میشه. ما به عنوان یک پدیده استاتیک بهش نگاه نمی کنیم. یک پدیده است که با تحول تاریخ، با تحول جهان و تحول اجتماع جلوتر میره. و نکته دیگری که در آثار بهایی درباره مفهوم آزادی هست، به خصوص در آثار حضرت بهاءالله، این است که مفهوم آزادی همراه با رشد و باروری یک وجدان جهانی، یعنی بایستی یک وجدان جهانی هم به وجود بیاد که در بستر اون مفهوم آزادی شکل بگیره. نکته بسیار اساسی دیگری که بایستی ذکر بکنیم این است که در نظام‌های اجتماعی معاصر که مدعی تغییرات وسیع اجتماعی بودند در همه سطوح، یعنی اون ایدئولوژی‌های فراگیر، در اینها یه تمایلی بوده به سمت مطلق‌گرایی و در نتیجه هر چیزی که مطلق‌گرایی بشه بالقوه میتونه به ابزار تهدید آزادی تبدیل بشه، چرا که ایدئولوژی‌های معاصر چه دینی چه سیاسی معتقد بودن که پاسخ همه مشکلات رو داره. منظور ما از این که مطلق‌گرا هستن یعنی این. در نتیجه به خاطر این مطلق‌گرایی اون مفهوم عمیق فلسفی و اجتماعی یونیورسالیسم دچار انحراف میشه و تبدیل به انجماد فکری میشه. اما نکته جالب اینه که آیین بهائی هم به نظر بنده یک آیین، یک نظم در حقیقت کلی و فراگیری رو عرضه میکنه. لذا در جای شک نیست که آیین بهائی یک نظام فراگیره، یک آیین کلی و جهانیه. اما نکته اساسی اینه که پایه‌های این نظام بر یک اصولی استواره که ذاتاً با آزادی مخالفتی نداره و اون چیه؟ اصل یگانگی نوع انسان. اون عبارت است از وحدت در کثرت و اون عبارت است از پذیرش عمومی حقوق بنیادین همه انسان‌ها، چه کسانی دارای توافق نظری و ایدئولوژیک داشته باشند چه نداشته باشند، همه انسان‌ها بایستی از حقوق بنیادین برخوردار باشند. اون چه که به اصطلاح این نظم عمومی و کلی بهائی رو دچار انعطاف می‌کنه نفی خشونته، تأکید بر فرهنگ صلح و همطور که اشاره کردیم لزومیت آزادی وجدان در اون هسته مرکزی این تفکر حضور داره و از همه مهمتر قائل به تغییر و تحوله. یعنی ما ممکنه که یک ایدئولوژی داشته باشیم که بخواد جهانی و فراگیر باشه اما اصل تحول رو، اصل اینکه جوامع انسانی در حال تحول و تغییر هستند و ما بایست این تغییر رو بپذیریم و همراه با تغییر به جلو بریم، اینها شرایطی رو به وجود آورده که میتونیم بگیم تعهد به آزادی در چارچوب مفهومی آیین بهائی نهفته است. یعنی طبیعت جهان بینی بهائی به سمت تکثر و جمع ازداد معطوفه. به نظر من این نکته ایست که میتونیم بگیم دیدگاه بهائی رو در مورد مفهوم آزادی متفاوت میکنه.
در مورد رابطه آزادی و برابری از شما بپرسم و اینکه تحقق پیام حضرت بهاءالله برای آزادی و برابری مستلزم چه تحولاتی هست در زندگی فردی و جمعی انسان‌ها؟
بله، واقعا این مطالبی که مورد سوال شماست دارای عمق و وسعت بسیار وسیعی هست و من واقعا شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که اگر به این سوالات و پاسخ این سوالات علاقه‌مند هستن حتما تحقیقات شخصی خودشون رو انجام بدن، چرا که واقعا در تعالیم بهایی ریشه های عمیقی برای این مسائل هست و طبیعتا در صحبت کوتاه ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم این است یک اشاره مختصری بکنیم. ببینید در مورد رابطه آزادی و برابری که شما اشاره کردین، این البته یکی از مباحث مهمه در طول تاریخ و در مباحث فلسفه سیاسی و اجتماعی مورد بحث قرار گرفته. چرا که ببینین آزادی اصل اساسیش در این است که به انسان حق و امکان انتخاب و عمل به خواسته ها و اراده فردی رو میده. یعنی آزادی یعنی این که فرد داشتن حق انتخاب داشته باشه و اون به خواسته ها و اراده های فردی خودش رو دنبال کنه. اما اصل برابری برمیگرده به تساوی در فرصت ها، حقوق و اصطلاح دسترسی به منابع و فرصت های اجتماعی. پس در حقیقت میتونیم بگیم آزادی یک امر فردیه و برابری یک امر اجتماعی و خب طبیعتا میتونه اگر این به نحو درستی تنظیم نشه بین این دو یک نوع تضاد به وجود بیاد. نزاع اون برخوردهایی که بین آزادی و برابری اتفاق میفته، هر دو اینها مهمن، هر دو اینها ارزش‌های مهم فردی و اجتماعی هستند، اما تعادل بین این دو بایستی مورد توجه قرار بگیره. و البته همطوری گفتم در فلسفه های سیاسی، در اندیشه های اجتماعی این فکر بسیار رایج بوده و بزرگان و اهل نظر در این مورد با تئوری ها و فلسفه های مختلف جلو آمدن. به نظر من به زبان ساده و کوتاه اگه بخوام عرض مطلب رو مطرح بکنم، این است که در آیین بهایی به طور موازی ضمن حفظ آزادی فردی تعالیمی هست برای ایجاد برابری در فرصتها و منافع اجتماعی، تا در نتیجه اون تفاوتهایی که در اجتماع هست از بین بره و در حقیقت فرصت داده بشه که بین آزادی فرد و برابری هر دو مطرح بشن و سیاست ها و برنامه های مناسبی در زمینه حقوق و عدالت اجتماعی به وجود بیاد. یعنی به زبان دیگه میتونیم بگیم که در عمق جهانبینی بهایی که شاید هنوز ابعاد وسیع اون هم شناسایی نشده، یک تعادل اساسی میان آزادی فرد و حقوق جمع برقرار است. مثلا من فقط بگیم موردش به صورت کوتاه اشاره میکنم که ما از یک طرف معتقدیم که اون تحول روحانی و اخلاقی که هدف اصلی آیین بهائی هست اول از جمع شروع میشه، یعنی ارتباط خداوند با هر فرد انسانی، با روح هر انسانی در این کره خاک هست، یعنی این یک رابطه اساسا فردیه. اما از طرف دیگه یک هدف اصلی این آیین که در عید رضوان به اصطلاح اعلام شد، ایجاد یک تمدن جهانیه که هدف غایی اون هست، یک تمدنی بر اساس صلح جهانی، بر اساس وحدت نوع بشر، بر اساس دوستی بین ملل عالم و تمام اینها. پس ببینید با فرد آغاز میشه، به یک تمدنی بر اساس فرهنگ صلح امتداد پیدا میکنه.
بسیار عالی، با صحبت‌های شما آدم به این نتیجه میرسه که چقدر این مفاهیم در هم تنیده هستند و تحقق یکی بدون اصول دیگه واقعا امکان پذیر نیست.
آمدن.
همونطور که میدونید زمانی که حضرت بهاءالله رسالت خودشون رو به صورت علنی اعلان کردند، یک زندانی در تبعید بودند. اگرچه اکثر مردم ایران در اون زمان از شنیدن پیام حضرت بهاءالله و در حقیقت تأمل و قضاوت در مورد اون با فکر و اندیشه خودشون محروم موندن به خاطر تعصباتی که وجود داشت و به خاطر موانع زیادی که در اون زمان وجود داشت، اما پیام حضرت بهاءالله به هر صورت در جهان منتشر شد و زندگی میلیون ها نفر از ملیت ها و ادیان و پیشینه های مختلف رو متحول کرد. به طور کلی حقیقت رسالت پیامبران با رد و قبول توده مردم چه رابطه‌ای داره و آیا میشه گفت که این حقیقت بالاخره آشکار میشه و تحقق پیدا میکنه حتی اگر شرایط زمان و نظر توده مردم بر علیه اونها باشه؟
بله، اینم واقعا سوال بسیار مهمی هست. یکی از مسائلی است که همواره نظر دانشمندان و فلاسفه رو به خودش جلب کرده که چه عواملی هست، چه فاکتورهای اجتماعی در کاره که اجازه نمیده حقیقت به راحتی و آسانی چهره بگشاید. به اصطلاح در طول تاریخ ما میبینیم که این یک اصل قطعی بوده، اما ماورای همه این تعصبات و ماورای همه این مشکلاتی که از نظر جامعه شناسی و یا روانشناسی این مطلب هست، اما این هم یک اصل قطعیه که حقیقت رو هیچ وقت نمیشه پنهان کرد، نمیشه برای ابد اون رو در پشت ابرهای تیره تعصب و جهل پنهان کرد و نگذاشت که بر مردم و به طور کلی بر عالم تأثیرات خودش رو ظاهر بکنه. و تاریخ واقعا شاهد محکمیه بر حقانیت این اصل که همواره مخالفت با حقیقت و روند تکامل جامعه صورت گرفته اما هیچ وقت نتونسته که پیروز بشه. حالا دلایل این چه هست از نقطه نظر روحانی، اخلاقی، فلسفی، اینا هر کدوم میشه مورد بحث قرار بگیره. و نکته جالب اینه که این اصل محدود به ادیان و پیامبران نمیشه. ما این رو در تاریخ علم و فلسفه و تحولات اجتماعی هم دیدیم. یعنی که هر وقتی که یک حرف تازه‌ای به میان اومده به زبان ساده، اول توده های مردم به مخالفت و سرکوبی اون پرداخته، ولی سرانجام اون حق و راستی پیروز شده. ما این رو با مثال های مختلف میتونیم بزنیم. یعنی سقراط فیلسوف بزرگ بود، یعنی در تاریخ فلسفه میدونیم که چگونه به خاطر بیان یه سلسله حقایق خب جان خودش رو از دست داد. در تاریخ علم میبینیم که مشهور با زندگی گالیله، چرا که یک چیزی رو که برای اولین بار به صورت آزمایش و مشاهده دید، چون با تفکرات غالب و دوگمهای غالب جامعه خودش و محیط خودش همخوانی نداشت، اون هم سرکوب شد. ولی بالاخره گالیله بنیانگذار تفکر علمی جدید شد. و افلاطون هم در آثار فلسفی ذکر میکنه که در اون داستان معروف غار، که وقتی انسانها پشتشون به حقیقت، فقط اشباح رو میبینن، طبیعتا نمیتونن به حقیقت دست پیدا بکنن و تنها زمانی میتونن به حقیقت دست پیدا بکنن که از اشباح و سایه ها دست بکشن، بیان بیرون و خورشید حقیقت رو پیدا بکنن. و این در مورد ادیان هم بوده. ببینید شما، همه ادیان مورد سرکوب و اذیت قرار گرفتن، چه در دیانت اسلام، چه در دیانت حضرت موسی، چه در دیانت حضرت عیسی، اینها همیشه مقاومت شده. چگونه مثلا در تاریخ مسیحیت میبینیم که مسیحیان رو در کالاسیوم ها جلوی شیران و اینها مینداختن، ولی بالاخره امر مسیحیت غلبه کرد، همون روم رو فتح کرد، فتح روحانی کرد و بالاخره به تمام تمدن غرب سرایت کرد. و اون تمدن جودیو کریستین کالچری که در غرب به وجود آمد، خود اون یکی از اسباب ها و یکی از ابزارهایی بود که رفورمیشن و بعد مدرنیتی، اینها همه از بطن اون به وجود آمد. یعنی در حقیقت ما میبینیم که در تاریخ تمدن غرب، یکی تفکر قالب فلسفی یونانی هست و دوم فلسفه مسیحیت و یهودیت آمیخته با هم. یعنی این دو با هم جلو اومدن و اسباب پیشرفت و تمدن غرب شدن. در مورد اشاره هم که کردین به امر بهایی، این است که واقعا همطور که ما شاهد بودیم از ابتدای این دیانت که از 180 سال پیش شروع شد، تقریبا مورد اذیت و آزار و تبعیض و سرکوب قرار داد، ولی به زبان ساده آیا نتیجه ای داده؟ نه تنها نتیجه نداده، بلکه دین آیین بهایی تبدیل به یک آیین جهانی شده و حتی در خود ایران الان نظرات مردم به طرز بسیار فراگیری نسبت به امر بهایی عوض شده و ما با یک ایران جدیدی روبرو هستیم.
آخرین پرسش من در مورد پیام حضرت بهاءالله و رابطه‌ای که اون میتونه با تحول جامعه داشته باشه، آیا امروز به عقیده شما دلیل محکمتری وجود داره برای اینکه مردم ایران به خصوص در مورد رسالت و پیام حضرت بهاءالله شخصا و بدون تعصب تحقیق کنند؟
بله حتما. ببینید، مردم ایران امروز شاهدند که همون ابزارهایی که برای 180 سال به کار گرفته شد تا مردم ایران در مورد آیین بهایی در تاریکی نگه داشته بشن، همون ابزارها بعداً به کار گرفته شد تا کلن فریاد آزادی خواهی و برابری حقوق همه مردمان ایران رو هم مورد تبعیض قرار بگیره، مورد سرکوب قرار بگیره. مردم ایران حالا متوجه شدن در حقیقت که بهاییان ایران هموطنان خودشون هستن، افرادی هستن که عاشق ایرانن و خدمت به اون کشور رو و اون مرز و بوم رو وظیفه روحانی و اخلاقی و اجتماعی خودشون میدونن. بهائیان کسایی هستند که مروج صلح و دوستی همه ملل هستند و بهائیان کسانی هستند که پیشرفت و تکامل اجتماعی ایران رو از ابتدا از اهداف این جامعه بوده و سعی کردن که در طول فعالیت‌های اجتماعیشون اون رو به یک واقعیت اساسی تبدیل بکنن. من این رو در صحبت‌های دیگه هم گفتم که اگر ما فقط توجه به این بکنیم، یعنی تاریخ فعالیت‌های اجتماعی و اون چه که بهایان ایران برای پیشرفت و توسعه ایران در سطح تعلیم و تربیت، در سطح بهداشت، در سطح اقتصاد، در همه سطوح با دقت و بدون تعصب مورد نظر قرار بدن، میبینن که واقعا خدمات جامعه بهایی ایران به مملکت ایران و به مردم ایران که با منتهای صمیمیت و از روی عشق و دوستی و وظیفه اخلاقی و روحانی صورت گرفته بی‌نظیر بوده. و این مثالی که من چند بار زدم این است که شما دقت بکنید به این عکس‌های قدیمی جامعه بهایی ایران، عکس‌هایی که شاید مثلا در یکی از دهات گرفته شده و برمیگرده به 100 سال پیش احتمالا، و بعد می‌بینیم که مثلا در این عکس‌ها یه عده بهایی در یک شهر و یا یک در یک ده دور هم جمع شدن، یک محفلی تشکیل دادن و عکسی گرفتن، و در اون عکس ببینیم که روی دیوارش مثلا از این قالی‌های کوچک هست و یا یک تابلویی در دستشون هست که روش چی نوشته شده؟ نوشته شده وحدت عالم انسانی، نوشته شده صلح عمومی، نوشته شده تساوی حقوق زن و مرد، تعلیم و تربیت، رفع مشکلات اقتصادی. خب این سوال هست که آیا این تفکرات برای 100 سال پیش ایران، حالا بیشتر از اون نمیریم، آیا جلو نبوده؟ آیا متفکرانه نبوده؟ آیا نتونسته توده های مردم را چه با سواد چه بی سواد تحت تاثیر قرار بده؟ آیا افرادی که در یک ده کوچک ایران زندگی می کردن، چه نیروی اینها رو چه به اصطلاح خلق جدید کرده بود که بیان و صحبت از تساوی حقوق زن و مرد بکنن، آزادی و برابری رو صحبت بکنن؟ جز این که این تعالیم در حقیقت انگیزه اصلی اونها بوده و انگیزه اونها برای تحول اجتماع و ایجاد برابری و صلح در جامعه ایران بوده. نفس همین به نظر من به نحو احسن نشون میده به مردم ایران که بهایان ایران از همون ابتدا پیشقراول تحول اجتماعی در جامعه ایران.
خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر ثابت عزیز، واقعا همیشه از صحبتهای شما بی نهایت استفاده میکنیم. ممنونم از وقتتون و مجددا عید اعظم رضوان رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم به زودی شما رو باز هم در این برنامه داشته باشیم.
خیلی ممنون از این دعوت شما. من هم عید رضوان رو به شما و واقعا تمام اهل دنیا و بخصوص هموطنان عزیز ایران تبریک عرضم.
عالم نو و میهن نو و قانون کهن نو، اندیش نو و پیش نو و درس و سخن نو، افسانه نو و خانه نو و باغ و چمن نو، خورشید نو و ماه نو و دشت و دمن نو. دنیا اگر از عطر نفسهای تو آکنده نباشد به چه ارزد؟ رزبان شد و خود پرده برافکندی و دیدیم در بود شدیم و به هوای تو پریدیم، آوای طرب از دل هر ذره شنیدیم، هستی همه در شعشعه عشق تو دیدیم. دولت اگرت دولت پاینده نباشد به چه ارزد؟ ارمان تو چون لرزه بر اندام جهان بود، عالم همه در پنجه تقلیب زمان بود، ایران وطن پاک شهیدان و شان بود، گلزار خزان دید دگر شاد و جوان بود، دلگرد تمنای تو شرمنده نباشد به چه ارزد؟ تو تو با دشت چه گوید، گلهای شقایق دگر از سنگ بروید. عاشق گل امید ز دست تو بروید، باران تو خونابه ز رخسار بشوید. این غنچه اگر بر لب او خنده نباشد به چه ارزد؟ بنده آن پادشاه بنده نوازیم، بیگانه نخوانیم که ما محرم رازیم. در اوج غروریم و در عین نیازیم، جز عشق تو بر عالی و دانی به چه نازیم. این بنده اگر نام تو را بنده نباشد به چه ارزد؟ خنجر به رگ و سر به ره و پای به بندم، هر کس به هوایی دهد از پاچه پندم. از عشق مگویید که من عشق پسندم، دیگر نه کسی میدهد و سیب و گزندم. سر در قدم دوست گر افکنده نباشد به چه ارزد؟ افکنده نباشد به چه ارزد؟ سر در قدم دوست گر افکنده نباشد